Saravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. سپاس از اینکه برای اطاعتتان شنیدن برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است که این بحثایی که امروز با شما خواهیم داشت مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرحناز نیک دوست متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی بسیار شایع و همینطور خطرناک و پر عارضه به نام بسته شدن یا انسداد رگها و عروق، چی شریانها، چی وریدها یا ترومبوزی صحبت بکنیم. صحبت شد که به هر حال این بیماری به خاطر تشکیل لخته داخل عروق خون به صورت غیر طبیعی به وجود می آید، بسیار شایع است و زیادتر از حدود 50% مرگ و میرها به خاطر اینمی ترومبوزیس یا انسداد و لخته های خون است. سکته های مغزی، سکته های قلبی، در اینجا نقش لخته ها بسیار شناخته شده است و بسیار شایع و همینطور ترومبوز و انسداد ورید های عمقی در اندام ها، اندام های تحتانی پاهای ما بسیار میتونه که خطر آفرین و مشکل ساز باشه و زیاد هم دیده میشه. راجع به عوامل اشاره شد که علت اصلی بی تحرکی و بستری شدن های طولانی مدت است، یعنی کسانی که عمل های جراحی سنگین ارتوپیدی برای استخوان یا هر مورد خاصی دیگی انجام میشه و اینا مجبور استن روزها و هفته ها باید مطلق استراحت بکنن، این میتونه زمینه ساز لخته شدن خون باشه و ترومبوز و انسداد رگ ها را به وجود بیاره. بیماری های زمینه ای را گفتن که بعضی از مریضی ها افزایش انعقاد پذیری خون به وجود میاره، داروهای هورمونی را گفتن و همینطور بعضی از شرایط خاص ژنتیکی میتونه که نقش داشته باشه. راجع به عوارض صحبت شد که سکتای قلبی، مغزی، انسداد عروق عمقی، آمبولی ریوی یا ایجاد لختی که در اندامها یا جایی از بدن تشکیل شده، ای توسط رگها منتقل میشه به ریه و ششهای ما و اونجا باعث یک مشکلاتی میشه که نقش بسیار خطرناکی را میتونه داشته باشه. راجع به نقش چربی ها هم گفتن که چربی ها خودش باعث ایجاد پلاک میشه و زمینه ساز انسداد و بسته شدن رگ ها میتونه باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما مجددا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، اگر برای وقایه و پیشگیری از بروز و رخ دادن اینمی مشکل لخته شدن خون و انسداد و بسته شدن رگها توصیه های مختلفی هست، دکترای معالج توصیه ها و راهنمایی را دارن برای افرادی که شرایط خاص دارن، نمو چیزایی که در رابطه با عوامل و شرایط ذکر شد. اینا ما خواهش میکنم که شما هم در این زمینه بفرمایید که خانم ها یا حتی آقایانی که شرایط بر حال پر خطر دارن به خاطر یک مشکل باید طولانی مدت بی تحرک باشن، چی چیزهایی را باید رعایت کنن، چی توصیه ها و اقداماتی ضرورت داره که مصاب و مبتلای به این مشکل انسداد عروق نشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ما از تو غیر از این مریض تو افراد دیگه هم برای پیشگیری باید ریسک مریض رو بررسی بکنیم. در مریضی که این عوامل مساعد کننده وجود داره، بیماری که سابقه قبلی از یه ترومبوز داشته یا سابقه حتی خانوادگی از بروز ترومبوز داشته، چون گفتیم یه سری فاکتورهای ژنتیکی مؤثر هستن تو اینها، حتما پیشگیری لازم هست. پیشگیری برای که لخته بروز نکنه. یکی از چیزهایی که خیلی وقتا تصور میشه که در پیشگیری از بروز لخته هست آسپرین به صورت روتین بعضی استفاده میکنن و میگن که به عنوان پیشگیری استفاده میکنن. من یه نکته رو بگم، آسپرین واقعا در پیشگیری از ترومبوس، در تشکیل ترومبوس در وریدهای اندامهای تحتانی تقریبا نقش تنگ کننده ای نداره و تقریبا میتونیم بگیم اینجا بی اثر هست.
بله،
بیماری که مستعد به تشکیل لخته است، مثلا بیماری که لازمه بی تحرکی داره و مصرف داروی هورمونی حتما داره، بعد از یه سری فاکتورهای داروهای دیگه برای تشکیل لخته برای این بیماران ما استفاده کنیم. یه سری داروهایی هست به عنوان داروهای ضد انعقاد گفته میشه. داروهای ضد انعقاد ما یا به صورت تزریقی هستن یا به صورت خوراکی هستن.
بله،
که در هر دو حالت ممکنه، اگه ما بخوایم به صورت حاد این کار رو انجام بدیم، ممکنه در ابتدا از داروهای تزریقی استفاده کنیم و یا ممکنه که داروهای خوراکی استفاده کنیم، که خوشبختانه در کسی که پلن بارداری داره یا یه خانم بارداری که مستعد به تشکیل لخته است، به راحتی حتی با تزریقا یک بار در روز ممکنه به صورت کامل از داروهای ضد انعقاد استفاده بشه و پیشگیری داشته باشن و بدون که هیچ مشکلی در طول بارداری متوجه اینها بشه. و خوشبختانه اینها جوری نیستش که ریسک خونریزی بیماران رو هم بالا ببرن و میتونن کاملا بارداری طول بارداریشون رو به خوبی تحمل کنن بدون هیچ عارضه‌ای.
بسیار خوب خانم دکتر، در ارتباط با تشخیص و شناسایی مریضی، چه اقدامات و کارهایی را برای تشخیص ترومبوز یا انمی لخته شدن در رگها در یک فردی که مشکوکی به این مریضی است در نظر میگیرین و انجام میتین؟ علائم و نشانه های مریضی چه چیزهایی است که وقتی وجود داشته باشه باید شک کرد و باید رفت دنبال پیگیری و اقدامات لازم؟
حتما شک به تشکیل ترومبوز توی وریدهای اندام تحتانی.
بله،
وقتی لخته جابجا میشه توی به سمت ریه حرکت میکنه، یعنی منجر به آمبولی ریه میشه، یکی از چیزای شایع از شایع ترین علائمش تنگی نفس هست.
بله،
این تنگی نفس ممکنه حتی خیلی شدید باشه، در به حتی ایست تنفسی بیمار بشه، ممکنه که اول ریت تنفس، تعداد تنفس مریض در دقیقه افزایش پیدا بکنه، ضربان قلب مریض تند میشه، مواردی که خیلی شدید باشه میتونه منجر به افت فشارش بشه.
بله،
در هر حال پس مریضی که توی بیمارستان بستری بوده یا یه جراحی انجام داده دچار تنگی نفس میشه، ما حتما باید فکر کنیم ممکنه که جرب آمبولی ریه برای این بیمار بشه و بعد میریم به سمت پاراکلینیک و روشهایی که استفاده میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروز میخواییم در مورد بیماری صحبت کنیم که بیشتر خانمهای خانه‌دار، به خصوص خانمهایی که خیلی کار میکنن، باهاش درگیر هستند. بیماری که بیشتر به خاطر استفاده مکرر و مستقیم مواد شوینده با دست به وجود میاد، اگزمای دست. اما خیلی از مواقع ممکنه که این اگزمای پوست دست به خاطر مواد شیمیایی نباشه، ممکنه به خاطر تابش مستقیم نور آفتاب در فصل تابستون به وجود بیاد و یا اینکه حساسیت به فلزات و زیورالات هستش که ممکنه این اگزمای پوستی در دست رخ بده. اما اونچه که مهمه اینه که از نظر زیبایی شناسی اگزمای دست زیبایی دست را از بین میبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم، متخصص بیماری های پوست و مو. راجع به بیماری اگزمای دست صحبت میکنیم. بیماری اگزمای دست یکی از شایع ترین مراجعاتی هستش که به کلینیک های پوست انجام میشه. بدون اغراق میشه گفتش که از هر 5 الی 6 نفر بیماری که مراجعه میکنن به درمانگاه، یک نفرشون مبتلا به اگزمای دسته و از بس این بیماری بین خانم‌های خونه‌دار شایع هست، حتی به اگزمای دست بیماری دست خانم‌های خونه‌دار هم اطلاق میشه. طبیعتاً پوست در اثر تماس با مواد خارجی تا حدودی مقاومت میکنه و جلوی ورود عوامل آسیب رسان خارجی رو به زیر پوست میگیره. فلسفه وجودی پوست اینه که عواملی که ممکنه که به اعضای داخلی بدن آسیب بزنن مانع از ورودشون بشه. طبیعتاً پوست توی این انجام وظیفش آسیب‌هایی رو ممکنه که متحمل بشه. در مورد دست، از اونجایی که کارهای روزمره ما حالا به عنوان شغل توی کارخونه، توی کارگاه یا شغلای مختلف و همونطور که اشاره کردیم خانم‌های خونه‌دار به شکل روزمره، پوست دست تماس داره با آب و رطوبت و انواع اقسام شوینده ها. شوینده ها همونطور که میتونن ظرف و لباس رو به خوبی تمیز بکنن، خب به راحتی میتونن چربی که روی پوست به طور طبیعی وجود داره رو پاک بکنن و خشک شدن پوست میتونه ترک های ظریفی حتی در حد میکروسکوپی ایجاد بکنه که این ترک ها میتونه در واقع مدخلی باشه برای ورود عوامل آسیب رسان به زیر پوست. بیماران ما معمولاً گله دارن از قرمز شدن پوست، خارش و گاهی اوقات توی زمینه خارش ممکنه که تاول‌های ریزی هم ظاهر بشه که این تاول‌ها وقتی که مدتی موندگار میشن ممکنه که روشون عفونت و میکروب هم اضافه بشه. توی چنین مرحله‌ای معمولاً بیمار از درد هم شاکی هستش. ولی به هر حال همونطور که اشاره شد، بزرگترین مشکلی که بیماران دارن از خارش دست و احساس سوزشی هستش که به دنبال ترک خوردن پوست ممکنه که مشاهده بشه. توصیه مهم توی چنین اشخاصی اینه که اصولاً از دستکش‌های محافظ استفاده بشه. مثلا در مورد خانم‌های خونه‌دار پیشنهاد میشه که از دستکش‌های مخصوص ظرفشویی استفاده بکنن. اون دستکش‌هایی که زیر در واقع لایه در واقع در تماس با پوست لایه زیرینش از یه لایه کتون پوشیده شده باشه خیلی دستکش ایدئالی هست، و اگر دستکش معمولی هست و پوشش داخلی کتون نداره میشه از دستکش های نخی به عنوان لواقع محافظ زیرین استفاده کرد و دستکش پلاستیکی رو روی اون دست کرد. نکته ای که ممکنه که توی دستکش دست کردن رعایت نشه، باید خیلی مراقب باشیم که دستکش به هیچ وجه خیس نشه. اگر احیانا از بالای دستکش آب وارد بشه و یا اگر احیانا دستکش آسیب دیده باشه و سوراخ باشه و به داخل دستکش نفوذ بکنه، واقعیتش اینه که بدون دستکش کار کردن بهتر از با دستکش خیس کار کردنه. پس باید هر شخص چند تا دستکش داشته باشه که چنانچه به هر دلیلی دستکش خیس و مرطوب شد بتونه از دستکش خشک استفاده بکنه. یه نکته دیگه‌ای که موقع دستکش دست کردن ممکنه رعایت نشه، استفاده از آب جوشه. آب جوش باعث میشه که دست توی دستکش دچار تعریق بشه و همون مسئله خیس شدن دستکش رو دو مرتبه ما توی یه همچین شرایطی باز خواهیم داشت. توی کارهای دیگه توی منزل مثل سالاد و گوجه و پیاز و گوشت و اونها هم چون اسیدهای میوه‌ای دارن میتونن به پوست آسیب برسونن. پس توی این کارها هم باید دستکش دست کردن رو رعایت بکنیم. تو خانم هایی که بچه کوچیک دارن، باز چون شستشوی بچه بسیار تکرار میشه میتونه به پوست آسیب برسونه. توی چنین شرایطی پیشنهاد میشه که گرچه دستکش دست کردن موقع شستشوی بچه کمی خطرناک ممکنه باشه، ولی برای پیشگیری از لیز خوردن بچه روی دستکش میشه برعکس پیشنهاد کرد که روی دستکش پلاستیکی یه دستکش پارچه‌ای دست بشه که بچه در اثر خیس و رطوبت لیز نخوره. اصولا توی اگزماهای دست نکته‌ای که خیلی مهمه چرب نگه داشتن دست. چرب نگه داشتن دست میتونه باعث بشه که ترک‌های ظریفی که توی پوست وجود داره زودتر ترمیم بشه و مانع از ورود مواد شیمیایی به داخل دست بشه. غیر از این مسئله رعایت کردن، خب قطعا تو موارد حاد و شدید اگزمای دست لازمه که از دارو هم استفاده بشه که داروها میشه گفت 50% قضیه است و رعایت کردن بیمار 50% مهمتره پیشگیری از ضایعات دست، اگزمای دست.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب سید مسعود داودی، تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرحناز نیکدوست، متخصص امراض قلب و عروق، در ارتباط با اقدامات وقایوی توضیحات بسیار ارزشمند ارائه کردند. در مورد بسته شدن و لخته خون در پاها و اندام تحتانی گفتند که اسپرین که بسیاری از مردم استفاده میکنند چندان مفید نیست، بلکه باید زیر نظر دکتر معالج پس از تشخیص داروهای مخصوص ضد انعقاد مصرف شود. آسپرین در این ارتباط نمیتونه مفید باشه. همینطور در رابطه با اقدامات تشخیصی توصیه ها و صحبت های بسیار ارزشمند شد. راجع به علائم و نشانه ها در ارتباط با ترومبوزیس یا لخته شدن و انسداد و بسته شدن رگ‌ها اشاره کردند که ممکن است بدون علامت باشه، یعنی بعضی موارد این مشکل متاسفانه با وجود بیاید کدام علامت و نشانی نداشته باشه، اما در اندام‌ها در پاهای ما اگر ایجاد شوه تورم ممکنه در یک پا ایجاد شوه. تورم در یک پا یعنی یک پا سالم است، یک پای دیگه آماس میکنه. گرمی ممکنه در امی اندام و پا دیده شوه. قرمزی و سرخ شدن، کبودی ممکنه ایجاد شوه در روزهای بعد و حتی درد هم میتونه از امروز اول وجود داشته باشه. هر کدام اینها باشه ما باید به این مریضی شک بکنیم. راجع به امبولی ریه هم گفتن که شایع‌ترین علامتش نفس تنگیسته، تنگی نفس ناگهانی که بسیار شدید ممکنه پیش بیاید و اگر همچی یک مسئله باشه، یک زمینی از جراحی، از بی‌تحرک روکی و کدام مریضی خاص موجود داشته باشه، حتما باید ما به انسداد در رگها و شریانهای ریوی و ششهای خود شک بکنیم و اورژانسی امرجنسی سریعا باید به شفاخانه و مراکز درمانی مراجعه شود تا اقدامات سریع و عاجل انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر نیک دوست، باز تشکر میکنیم از حوصله شما، از توضیحات ارزشمند شما. میخوایم این علائم و نشانه هایی که بحث شد ما هم تکرار کردیم، اگر دیده شود در پاها یا اندام تحتانی مثل ورم و آماس یک پا همراه با سخت شدن و سفت شدن پا، درد و گرم شدن و قرمزی و این چیزها، یا امبولیریا ما تنگی نفس داشته باشیم در افراد بی تحرک، اونایی که یک زمینی خاصی هم دارن، اینا ما میخوایم بگیم که اگر اقدام علامات تشخیصی که مد نظر است، اگر نامشان هم در حد یک بردن اسمشان برای آشنایی شما ببرین که شنوندگان ما یک معلومات داشته باشند که اقدامات تشخیصی توسط چی وسائلی است.
روش تشخیصی برای ترومبوز وریدهای اندام تحتانی مهمترین و در واقع ارزان‌ترین و در دسترس ترین سونوگرافی داپلر اندام‌های تحتانی. روش‌های دیگه است که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیره که می‌تونه خود لخته رو ببینه یا شواهدی که داله بر تشکیل لخته.
بله.
وقتی منجر به آمبولی میشه، اگر ما شک بالینیمون قوی باشه به آمبولی ریه، بهترین روش و سریع‌ترین روش انجام سی‌تی آنژیوگرافی برای شریان ریوی هست. ولی اگه شک بالینی ما خیلی قوی نیست، اول از روش‌های آزمایشگاهی ممکن استفاده کنیم. یه سری فاکتورها که مهمترینش به عنوان یه سری فاکتورهایی که از تخریب فیبرین ایجاد میشن، یا دی دایمر یکی از اونها هست، تو آزمایشگاه اندازه‌گیری میشه. اگر اون منفی بود دیگه لازم نیست ما بررسی تکمیلی‌تر انجام بدیم، در صورتی که شکمون قوی نباشه.
بله.
اگر که این مثبت باشه و شک ما باز قوی نیست، این رو باز مریض رو میبریم به سمت سی تی آنژیوگرافی که در واقع لخته رو تایید بکنیم.
بله.
اگر بیماری نتونه ماده حاجب بگیره، مثلا مشکل کلیه داره یا مثلا بارداری میخواییم اشعه نخور اون مریض، از اسکن پرفیوژن ریه استفاده میشه که در واقع یه سری داروی تزریق میشه و خون رسانی در اون در ریه رو مورد بررسی قرار میدن که وقتی نقص در خون رسانی باشه اونجا دیگه اشعه‌ای که به جنین بخوره این مسئله رو نداریم. تزریق ماده حاجب وجود نداره تو این موارد. اینم در واقع روش جایگزین هست برای سی تی آنژیو که برای تشخیص آمبولی ریه مورد استفاده قرار میگیره.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یکی از مواردی که در شرایط کرونا و شیوع کووید 19 برای مریضای مصاب و مبتلا مطرح میشه اینمی آریزی ترومبوزیز و تشکیل لختهای خون در رگهای مریضهای کرونایی است که این بحث شده بود که برای بیماران کرونایی حتی دواهای ضد انعقاد یا ضد لخته شدن خون باید تجویز و داده شود. میخوایم بپرسم خانم دکتر چه اقداماتی صورت میگیره؟
بله، متاسفانه توی بیماران کووید ترومبوز و بسیار شایع هست و در به صورت‌های مختلف میتونه از سکته‌های مختلف درگیری‌های مغزی تا آمبولی ریه که خیلی خیلی تو اینها به صورت شایع تقریبا میبینیم و یکی از علل مرگ و میر تو بیماران کرونایی همین مسئله است. اصلا خود این ویروس به دلایلی باعث افزایش انعقادپذیری توی جریان خون میشه. این افزایش انعقادپذیری مشکل منجر به تشکیل لخته توی قسمت‌های مختلف بشه و ما همه نوع تظاهر این بیماری رو در عروق مختلف دیدیم، از بیمارانی که اومدن با یه درد خیلی غیر اختصاصی قفسه سینه و منجر به سکته قلبی این بیماران شده.
بله.
و یا بیمارانی که از ابتدا با آمبولی ریه مراجعه کرده بودن به ما تو بررسی ها، بعد تازه مثلا مریض بررسی شده و دیدیم که اصلا تست در واقع کرونا یه این بیمار مثبت بوده که متاسفانه همه تظاهرات این دیده میشه و الان گفته میشه تو موارد نسبتا شدید درگیری کووید در واقع 19 تو این بیماران حتما از داروهای ضد انعقاد تو برای بیمارانی که بستری هستن استفاده بشن.
بله.
این که ما آیا بعدش که مریض بهبود پیدا کرد ادامه بدیم یا نه هنوز مورد بحثه، ولی باز تاکید میشه در بیماران بدحال یا اونهایی که عوارض عروقی شناخته شده رو پیدا کردن حتما بعد از بهبودی هم تو این بیماران از داروهای ضد انعقاد استفاده بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. راه‌های وقایه و پیشگیری را یک بار دیگه گرچه در بین صحبت هم اشارات شد، اما برای لخته شدن خون و اینکه ترومبوز و انسداد و مسدود شدن رگها به وجود نیاید، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چه چیزهایی است؟ چه توصیه‌هایی دارین؟
مهمترین مسئله در واقع همیشه میگیم پیشگیری بهترمانه. اینجا هم بحث پیشگیری هست. ما هر جایی که بی‌تحرکی وجود داره پیشگیری در واقع دارویی رو داشته باشیم.
بله.
در مواردی که خب مثلا یه فردی مسافره و این خب با حرکت میتونه در زمان سعی کنیم بی‌تحرکی رو به حداقل برسونیم، حواسمون همیشه به این مسئله باشه. یه روش ساده استفاده از جوراب‌های الاستیکی هست که اینها یه مقداری باعث میشه که برگشت خون رو افزایش بده و کمک کننده باشه برای بیماران. روش پیشگیری ساده رو که ما اول همیشه باید تا به مرحله دارویی برسیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، استفاده زیادی بردیم. شما عزیزان شنونده هم به خدای متعال می‌سپاریم با امید سلامتی و جانجوریتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.